اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با جریان اصل شرعی در اقل و اکثر ارتباطی، مرحوم شیخ به ادله براءت ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع رفع ما لا يعلمون الناس في ساعة ما لا يعلمون و امثال اینها تمسک کرد. مرحوم آخوند فرمود این مواجه میشه با علم اجمالی. علمنا فرض اینه، میدونیم واجبی در اینجا داریم، پس جای براءت نیست. اما به عدم جریان براءت در اطراف علم اجمالی او جریان ما و تساقطه ما به تعارض، نه نمیشه به براءت شرعی، نمیشود تمسک کرد. در این حال خودش یه راه جدیدی انتخاب کرد، ابداع کرد، ابتکار کرد و هو رفع الجزئیه. رفع الجزئیه، البته این اصل، این نکته اینجا بگیم که بعدم باش سر و کار داریم، بعد از اینه که اون اصل براءت از خود وجوب العقل ساقط شده باشه به تعارض، عدم وجوب الاکثر البراءه این به تعارض ساقط بشه، اون وقت بیایم سراغ عدم الجزئیه. چرا؟ برای اینکه اگر اون باشه، ساقط نشده باشه، اصل عدم وجوب عقل مقدمون بر اصل عدم جزئیت و اصل عدم جزئیت جاری نمیشه. برای اینکه نسبت بینهما سببی جن و مسببی، شک ما در جزئیت اینه که آیا اکثر واجبون املا، ناشی از اونه. و اگر اون وجوب اکثر را، حالا به علم اجمالی هرچی، اگر خود اون براءت درش جاری بود و میگفت اکثر واجب نیست، نوبت به شک در جزئیت نمیرسید. از این جهت بعد فرض این که نه، اون دوتا اصل با علم اجمالی با یک دیگر معارض میشوند و تساقط میکنند و اونو دیگه نداریم، میمونه یک اصل بلا معارض و هو عدم جزئیت الجزء المشکوک فیه. این بیان اول شد. این بیان به این قلت و قلت هایی رسید که دیروز عرض کردیم با اون مشکلی که در آخر باقی بود که بعد باز خواهیم رسید برمیگرد. ضمن اینجا مرحوم آخوند یه شبهه کلی مبنایی مطرح کرد که نه، به این تعبیر اصل شرعی جایی جاری می شود که جای جریان اصل عقلی نیست و اصل عقلی جایی است که جای جریان اصل شرعی نیست. اصل عقلی مال جایی است که علم به فعلیت داشته باشیم و اصل شرعی مال جایی است که علم به فعلیت نداریم و فقط علم به خطاب داریم. اصلا مورد اینا جداست، نمیتونید بگید حالا که اصل عقلی جاری نشد پس بریم سراغ اصل شرعی، چون فرضتون جایی است که علم به فعلیت دارید، یقین دارید یک حکم فعلی وجود دارد و در اینجا دیگه اصل شرعی جاش نیست. نه نه خیلی
اولش این بود که در عقلی براءت نیست، در براءت شرعی داریم اینا.
حالا میخوایم اول کلا مبناشو کجا اینجا بود؟
مبنای اول
اصل اشعه عقلی آیا جاری است یا جاری نیست؟ بله، نه با علم اجمالی مواجه میشه، جاری نیست.
اما در شرعی گفت
اول کلا در شرعی گفت همین اول بس. و اما نقل، نه اصلا اینجا جای نقل نیست. بر چی؟ در خودش داریم که مرحوم آخوند هنوز مبنای اتخاذ نکرده تا بگی اشکال برش وارده. بله نه موردشون دقت کنید، دیروز این نکته رو گفتم، تعبیر مرحوم آخوند میگه مورد این دو اصل دو جاست، جایی که علم به فعلیت داری بحث اصل عقلی میاد تو کار که بگه حالا که مشکوکه تنجیز نداره، رفع میکنه تنجیز را. اما اصل شرعی در جایی که علم به فعلیت داشته باشی میتونه جاری بشه؟ نه، اصل شرعی مال اونجاییست که وقتی میخوای جاری بکنی میخوای بگی فعلی نیست. اگه علم به فعلیت داشته باشی که مورد نداره که، یعنی فعلیتش کنه مشکوک باشه و الا مورد نداره که، بیانی که ما اضافه کردیم بیشه. این اشکال در اصل مطلبه، هنوز هم ایشون مبنای انتخاب نکرده تا بگیم خلاف مبناشه. اول کلام این بیان حرفه ایشون. عرض کردیم حالا این بیان مرحوم آخوند، حالا خلاف مبنای اینا که نه، ولی یه مقدار از مرحوم آخوند موجب شگفتیه. اولا بگذاریم از اون حرف کلی که سابقا گفتیم، بله این حرف درسته، بحث علم اجمالی، حالا قطع نظر براءت عقلی یا نقلی، مثلا علم اجمالی مال اونجاست که علم به فعلیت باشه. اون علم اجمالی که یوجب الاشتغال اونجاست که علم به فعلیت باشه. خود مرحوم آخوندم اول بحث علم اجمالی، اذا علم به حکم فعلی که علا ای حال این ور باشه اون ور باشه فعلیون، موضوع علم اجمالی اینه. و بر همین اساس هم گفتیم ظاهرا در این علم اجمالی هایی که به ایدینا در فقه و مسائل فقهی و در اصل حالا یا اختلاف روایات و یا اجمال روایات و یا تعارض روایات و امثال اینها، اینا علم به فعلیت نیست توش، فعلیتش ظهور در فعلیت، نه علم به فعلیت. ولذا بر همین مبنا هم گفتیم نه، در اطراف علم اجمالی اصلین یجری و تعارض هم نمی کنه، تساقط هم نمی کنه و میتونه اصل جاری بشه. احتیاط در مورد علم اجمالی موکول به اون عموم استیادی از روایات، نه طبق قاعده. اینو میذاریم کنار، این حالا تو سخنان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و ناظرین به کلام مرحوم آخوند این بحث مطرح نبوده، حالا ما هم اینجا مخلوطش نمی کنیم تا بذاریم آخر کار در نتیجه گیری چه باید بگیم. اما رو مبنای خود مرحوم آخوند اگر میگوید به این که وقتی میگه مذهب به براءت عقلی جاییست که علم به فعلیت داشته باشه، اگر مرادشون این است که علم به فعلیت در یکیش هست، نمیدونم کدومه، مردد بینهما، نماز میدونم واجبه، نمیدونم ظهر یا جمعه مثلا و امثال اینها، یا نماز واجبه اقل و اکثر، نماز با سوره یا بدون سوره، براءت میاد چیکار میکنه؟ مدعا در جریان براءت مخالفتی با این علم نداره، با این که علمون فعل بالفعل به حکم فعلی یکیشه. مدعای در این جریان براءت به رفع الجزئیه، بعد از اون اشکالی هم که جواب بدید، معناش اینه که یتعین فی الاقل، یه حکم داری، حکم فعلی هم هست، نمیدونی کدومه، هو الاقل او الاکثر، هو الاقل، این که منافات با علم به فعلیت نداره که. مدعا تعیین ما هو الفعلی است. اگر براءت شرعی آمد، بله علم به فعلیت داری، براءت شرعی معین میکنه که اونی که فعلیون هو الاقل، چه مانعی داره از جریانش؟ منافاتی داره با علم به فعلیت؟ چه تنافی داره که بگیم نه اینجا براءت شرعی به اصطلاح جایی که علم به فعلیت باشه نمیاد. چرا نمیاد؟ نمیدونم. نه مشروع یتعین با ضمیمه رفع جزئیت یتعین که هو العقل واجب واقعی فعلی من هو العقل. حالا فرض کردی اون اشکال جواب دادیم که بله یتعین، حالا به هر بیانی بیانی معشی کرد توضیح دادیم اون بیان رو تا بعدم دنباله داریم. این منافات با علم به فعلیت نداره. و اگر مرادتون اینه که نه قد یکون علم به فعلیت دارم از قبیل مهتم به ها که به هیچ نفع شارع راضی به ترکش نیست، که اگرم واقعا هو الاکثر به هیچ نفع شارع راضی به ترکش نیست، یه همچی جاهایی باشه بله، ولی او خارج نن کلا موضوع بحث ما نیست. ما در بحث شبهه بدویه هم این احتمال مطرح شد که در یه مواردی که یعلم الاهتمام شاره بهش مثل نفوس و اعراض و امثال اینا علام آهو المشهور، نه براءت در شبهه بدویگش هم جاری نمی شود تا چه برسه این بحث علم اجمالیش. پس این بیان مرحوم آخوند یه محمل درستی نداره که نسبت به این بحث اشکال جدیدی باشه. برمیگردیم به همون انقلت قلتای مرحوم آخوند. رفع جزئیت ایشون فرمود اشکال، رفع جزئیت کما یکون به رفع یک جزء تنها، یکون به رفع به اصطلاح کل. حالا شما رفع کردی جزئیت را، چه دلیلی دارید بر اثبات وجوب بقیه و تعین در بقیه که المدعا و هادا؟ عبارتی رو از مرحوم آخون، عبارت خود قلتوی در کفایش رو نقل کردیم، این عبارت رو بیانی رو که بعضی از محشین از درس ایشون نقل کرده بودن دیروز به عرض رسوندیم، ولی کم دیدیم نه اون بیان لایته، برای اینکه رفع جزئیت یک جز حدیث رفع دلالتی ندارد به اون تعبیری که اون جوابگو گفت. این مقتضی جمع بین ادله عامه سل مثلا بین اجزا و شرائط رکوع سجود و حدیث رفع، چه مقتضی جمعی داریم؟ سل یک دستور اجمالی، نمیدونیم اجزا و شرائطش چیه. رکوع و سجودم بله در این رکوع و سجود دخالت دارد، چیز دیگه حدیث رفع میگه او دخالت ندارد. میگیم اگر واقعا دخالت داشته باشه برداشتم، برداشتنش به اینه که کل رو بردارد. از کجاش در میاد اونو برداشتم پس بقیه باقیست؟ اینو استدلالی نکرد اون محشین. این عبارت اون محش ان اثبات الامر بالعقل لیس به حدیث رفع بل هاذ الامر مستفاد من الجمع بین ادله ثلاثه دلیل وجوب المرکب المجمل کعقیم الصلاه و دلیل الاجزاء و الشرائط مثل ارکع و سجود و حدیث رفع مقتضای جمع بین اینا اینه. برای بیان این مطلب دو عبارت آورد، کما هو کذالک لوکان دلیل النفع الاماره یک و ذالک لان لسان حدیث رفع لسان الاستثناء فیبقى العام علی حاله. این تعبیر دوم از متن کفایه گرفته شده. مقایسش با اماره مقایسه نابجایی است، برای اینکه اماره داره رو بحث رو واقع میبره، میگه از اول این جزء نبوده است روی واقعه، نه رویی که برداشتم، اگر بودم برداشتم. این اگر بود یعنی این جز بود، یعنی امر رفته بود اون عطایی، حالا برداشتی، این برداشتنه که کارو خراب میکنه. فیمکن ان یکون برفع الکل، اماره همچین لسانی نداره و همچین محضوری درش پیش نمیاد. و اما اینی که فرمودید که لسانش لسان استثناست، بله لسان استثناست، اما لسان استثنا نفیه، میگه این حکم روی عام اینجا نیست، وجوب او رو اینجا نیست. حالا اگه جهاتی محظوری پیدا کرد نسبت به اون بقیه، میگه بقیه هست، اون دلیل اجزا و شراهد هم که اینو دلالت نمی کنه. اجزا و شراهد میگه رکوع جز اون، در جایی که کل واجب باشه یجب، در رکوع سجودم جز اون، جز اون کلی که هو الواجب. اما هو الواجبش چیه؟ اینجا وجوبی نیست اصلا تا این بشه جز یا اون بشه جز. کو دلیلی از این نظر؟ پس این قلتوی مرحوم آخون هنوز به اجمال باقی مونده. این توضیح که در حاشیه اومده قانع کننده نیست، روشن نیست لااقل که بگیم مقصود چون چیه. فقط گفت جمع بین این سه دلیل، دو تا مثال زد، کما و کذالک فی الاماره و لسان حدیث رفع لسان الاستثناء. بیانش چی؟ این چه نتیجه میده؟ که یدل بر وجوب بقیه، در حال جهل رفع جزئیت سوره، جزئیت سوره لا یرتفع الا به رفع وجوب الکل. این تا اینجاش معلوم، اما یه دلیلی که میگه ولی بقیهش واجبون، رفع خود سوره و بقیهش واجبون، نه گیره اون نمیگیره و لازمشه. این لازمه رو دیروزم دو سه مرتبه فرمودی تکر، لازمه عقلیشه، لا یرتفع الا به وجوب الکل یا لا اقل من الاحتمال. دیگه دلیلتون بر وجوب بقیه چیه؟ بله بله، از کجا؟ همین، همش این رو اصطلاح رو جمله رو حفظ فرمودید. بله وجوب صلات جدید باید متولد بشه، اما از کجا متولد میشه؟ دلیلش بود از کجا؟ وجوب اجزا چی میگفت؟ میگفت رکوع سجود جزء لل صلات الواجب. اما صلات واجبی داری الان؟ داری؟ از کجا؟ جز اون لسلات الواجب، هر جا سلات واجب شد، هر جا شد، نمیگه اینکه اینجا واجب بود. عقیم و سلات هم بله، عقیم و سلات صبح درکتیه، نمیدونم چنین و چنان را، اما او که نگفت اجزا و شرایطش چیه و در این حال هم واجب بود، نه لعل واجب واقعی است ولی در اینجا حکم ظاهری وجوبشو برداشته. هر زین حکم ظاهریه، بحث علم اجمالی چرا؟ علم اجمالیمونو داریم به همین قضیه منعلش میکنیم، یه اصله که معارض نداره، یه اصله که معارض نداره. ای وقتی منحل میشه بله این وجوب نداره، وقتی وجوب نداشت دیگه علم اجمالی نداریم دیگه. بله اون یکیشم بله مخالفت قطعیه، بله یا میگی مخالفت قطعیه، بله دیگه علم نداری، شبهه هست. در تمام موارد شبهه ممکنه مخالفت با واقع بشه. یعنی الان برمیگرده به همه اونا، اگر وجوب اکثر بوده است فعلیت ندارد، فعلیت نداره. اگر اقل بوده هست، اقلم اگره. همه جا ببینید در تمام شبه بدویه وقتی میگید حرمت و شرب توتون، حرمت و شرب توتون، درش براعت جاری میکنید. معنای براعت چیه؟ معنای براعت اینه که اگر واقع واجب نبوده نبوده، یعنی حرام نبوده نبوده، اگر حرام بوده برداشته شد، برداشته شد. علم اجمالی داشتیم، اما علم اجمالی به این جور بست، این علم اجمالی اون به همین منحل میشه از بین میره. یه طرفش یه طرف دیگه یه طرف دیگه علم نیست. این عین جهله، اینه که میفرمایید عین جهله. این دیگه علم نیست اون نسبت به اون یکی، احتمال اگه بوده، اگه بوده هست. اگر در واقع الان خلاصش که میکنی، میگی اگر در واقع اکثر واجب بوده رفت وجوبش، اگر اقل بوده هست. اما این اگره دیگه علم نیست. استصحاب چیو؟ استصحاب نداریم، براعت جاری کردیم. این اگه واجب این بوده رفت، اون یکی میمونه، اگر میمونه، اگره. این اگر تبدیل به مگر که نمیشه که. نه اگر آخرش هم اگره. نه نمیشه، عجبه. وجدانن که احتمال تبدیل به علم نمیشه. حالا ببین، اجازه بدید این حرف مرحوم آخوند رو بحث کنیم تا برسیم بوش. اجازه بدید، این بیان مرحوم آخوند خب مورد اشکال. بیانی دارد مرحوم آشیخ در دوره، البته نه برای تکمیل حرف مرحوم آخوند، خود ایشون از یه راه دیگری وارد شده در جواب این انقلت. انقلت، انقلت مهم، همگیه، فراگیره، هر کسی بادین. برای جواب او با یه مقدماتی که باز میرسه به اینجا، بیان ایشون ابتداعا اینه که اولا نکته‌ای که یادآوری کردیم، جریان براءت در جزئیت، رفع الجزئیه، بعد از اینه که در اقل و اکثر اصلین عدم وجوب خودشون متعارض بشه با یک دیگر و تساقط کنه، و الا اگر تساقط نکنه اون اصل ها حاکمون بر اصل عدم جزئیت، در اون رتبه اصل عدم جزئیت جاری نمی شود. پس اصل عدم جزئیت متأخرون از اصل عدم وجوب اقل یا عدم وجوب اکثر. اون وقت این اشکال رو، اون پایه این اشکال رو مطرح میکنن که خب اصل عدم وجوب این جزء لا یثبت وجوب بقیه را الا به نحو اصل مثبت. حالا بدونیم که حتما اگر یه جزءش واجب نباشد بقیه واجبه، ولی استصحاب اصل عدم جزئیت او رو اثبات نمیکنه. این اصل میشه مثبت. اگر علم خارجی بود یقین دارم، وجوبی دارم، مثلا این چه، بعد یقین پیدا کردم، همونطوری در اماره یقین پیدا کردم که این جز جزئیت ندارد، بسیار خوب، لازمه این یقین این است که پس یقین دارم نه جز واجبه. اما در مورد اصل نمیتونه اینو اثبات کنه، اصل رفع یک زد اثبات نمی کنه وجود زد دیگر را و هاکذا. این اصل میشه مثبت. وقت بعد میرسه حالا به این اشکال، فمت دلیل بر وجوب اقل لو کان الواجب الواقعی هو الاکثر، و شما با این براءت جزئیت این جز رو برداشتید. مرحوم شیخ تقریبا حالا به بیان من میگه اینش دیگه فهم عرفی هست، نه بحث این که خواسته باشیم به دفع جزئیت اکثر اثبات کنیم عقلن وجوب بقیه را تا بگیرین اصل مثبته. نه، عرف از امثال این گونه موارد این چنین میفهمد. بعد ایشون مثال میزنه، میگه ببینید روایت شریفه معروف، اثر تو فنقت از زفری فجعل تو علاه اسبعی مراره، از امام پرسید حکمش چیه حالا برای مصر در باب جبائر، از روایات معروف، روایت عبدالعلا مولا آل سام، اثرت فنقت ازفری فجعلت على اصبعی مراره فکیف اتوزع. امام فرمود یورف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علی المراره. یورف هازا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مسح بر روی بشره انگشت پا، مراره رو باز کنم، زخم رو باز کنم، شستشو بکنم، چربیش از بین بره، نمیدونم اون زمادی که روش گذاشتم از بین بره، این حرجون نه، اینو خدا بر تو قرار نداد، این رفع یک جز شد. مسح علی البشره منتفی شد. به چه دلیل؟ به دلیل لاحرج، یک ادله ثانوی. مسح بر او منتفی شد، اما امام میگه اینا از خود قرآن معلوم میشه، یورف نیازی به سوال از من نداری، عرف میفهمه خودش، روی مراره مسح بکن، روی جبیره مسح بکن، پس معلوم میشه، چون اینو شاهد میگیره که اینا فهم عرفیه که وقتی یه چیزی جزئیتش برداشته شد، بله جزئیت یا شرطیت تماس با بشره برداشته شد، اما وجوب بقیه هست. مس بکن بر مراره، وضوت رو بگیر، مس هم بکن، اونا دیگه ساقط نشد. این یعرف آزا و اشباه من کتاب الله، معنیش اینه که این چیزا دیگه عرفن فهمیده میشه، نه قضیه درک عقلی تا بگه اصل مثبته، نه عرفن فهمیده میشه و میفهمم بقیه واجب بود. هر جا یک جز یا شرطی منتفی شد به ادله ثانوی، بقیه سر جا خودش باقی است، یعنی وجوب منتقل میشه به اون بدل، به اون بقیه. بله آقا، عرف میفهمه، همین ادعا اینه که از اینی که این یک جز یا این یک شرط به حساب این جریان خاص، به حساب این عارض خاص، امال جهل، امال اضطرار، امال عدم القدره و امثال اینا ساقط شد، عرف ازش میفهمه، بقیه باقیه سر جای خودش، ادعایشون اینه. ولذا شارع امام صادق نمیفرمود یعرف هذا و اشباه من کتاب الله.
مثال که ایشون
میزند
جمله مثالهایی که مقید از همون ابتدا،
یعنی چه؟
یعنی از همون ابتدا حکم الهی مقید نمی که اگه ضرورت پیش اومد یا عدم قدرت پیش اومد یا عرض پیش اومد این جز نیست.
میدونم اینا اینا عناوین عارضه هست یا نیست؟ بله، نه حکم رفع ما لا یعلمونم از قبل از حبوط از دادم بوده، اونم از اول بوده، مگه این بعدن جعل شده؟ اگر اون از اول بوده، اینم از اول، این از اول و ثانیش فرقی نمی کنه. بله انتباقش با مورد، انتباقش با مورد حادثه. این آدم هم امروز پاش افتاده اینجوری شده، قبلا که نبود.
رفع
ما لا یعلمون اصل مورد یکی شک نیست، ولی اون رفع ما لا یعلمون بسیار خوب موضوع به شک حاصل میشه. رفع ما لا یعلمون هم سابقا به مناسبت های عرض کردیم، این اصولا همه احکامون واقعیه من الله تعالی. اصطلاح این که میگیم اصله، چرا؟ موضوعش به شک اند شک حاصل میشه، ولی حکم واقعی الهی است، این که فارغ نمیشید. نه یوف هم که واجب، شعر اینو واجب میدونه، نه واجب عرفی.
ای
بمیش دعوا داری؟ نه دعوا که نداری که، یعنی یا میخوای مبارزه به مثل بکنی؟ خیلی خوب باشه. بله بله آقا، مانع نداره عرف، نفهمی بود عقل، صبح عقلم مثلا میگفتیم اگر اینو بفهمی میشه اثبات عقلی بالاصل لایسم، جز عوارض عقلی میشه، مثبتات میشه، اصل لا یثبت ذلک. اما وقتی عرفی شد، نه دیگه این مشکل رو نداره. بله بله برداریم، ولی اینجا میاد نه به خصوص در مورد اینجا میگه نه این جزء رو بر میدارم که بقیهش باشه. عرف اینجور میفهمه.
شما اول باید اکثر رو ثابت کنید، یعنی وجوب اکثر بر ثابت.
نه لزومی نه، داریم ما داریم روی ما داریم روی فرض حساب میکنیم، روی فرض. اگر اکثر واجب بوده است این براءت چه تأثیری درش میذاره؟ بله فرض اینه، همش رو این اگره. اگر بوده است این براءت این دلالت رو دارد. میگه بازم اگر بوده نه، مقصود اینه که از این میفهمیم که اگر واجب بوده است براءت، میگه بازم همون وجوب، همون وجوب اگری هست نرفته. ما به اون حیثش که نمیخوایم ما اونش کاری نداریم بخوایم تشبیه. میخوایم بگیم این مطلبی که این انقلت آخری مطرح کرد که آقا وقتی این جزئیت رو برداشتی، جزئیت یمکن ان یرتفع به رفع منشأ انتزاع و هو وجوب الکل، فمت دلیل علی وجوب الباقی. میگیم همون دلیلی که در بسته بر مراره هست. چرا؟ اونم یک وفعه. ما جوهل علیکم من دین فی الدین من حرج، حرج هم یکی از ادله رافعه است دیگه.
جواب بیانو که شما فرمودین تمام اصلهای مصدق که لوازم
نه، این همینطور نشد. این از این ادعاهای آقای خدادادیه، ادعای خدادادی خودش دیگه یه چیزیست که اگه اینجور باشه همه جا دیگه همینطوره. اکثرانش هم از کجا؟ نه نه، این فهم عرفی قد یکون
اینجا فهم عرفی
نداریم. خیلی آی امام که میگه یفهم هازا، میدونم یفهم هازا در اون روایت دارید یا ندارید؟ دارید. به چه مناسبت؟ از کجاش؟ عرف از کجاش؟ نه از هر جایش نداریم، نه از هر جاییش نیست، از هر جاییش نیست. اونجام عیناً همینه، یعنی عبارت رو که عوض بکنی میای جواب امام این است که بله، جواب امام این است که جزئیت مسح بر بشره برداشته شده، رفع جزئیت مسح بر بشره. قرآن بیشتر از این نگفت. ما جویل علیکم فی الدین من حرج، میدونم بابا اینایی که توضیح دادیم جعل نشده معناش اینه، اینم یک نوع برداشتن حرج هم دلیل رافع اندت به اصطلاح انتباقه و الا اصلا. خیلی خوب، اون نمیفهمیدیم دیگه، یه مطلب دیگریه. امام داره میگه عرف میفهمه، یعنی شما جز عرف نیستی. یعرف و هازا، یعرف یعرف و هازا من کتاب الله. کتاب الله چی داره؟ کتاب الله چی داره؟ ما جوهله، بیشتر از این ما جوهله نداره. چطور اثبات اینا فهمیده میشه؟ گفت پایان کفایت مذاکرات. بنابراین این بیانی که مرحوم ها شیخ در این موعد داره، جواب این بیان، حالا لعل این توضیح رو بدیم، مناسب با حرف مرحوم آخوندم این بیانه، نه اون بیانی که اون شاگردشون از مجلس درسشون نقل کرده. مرحوم آخوندم در متن کفایه روی عنوان استثناء تکیه کرد، نه روی عنوان جمع بین ادله و حالا چنین و چنان. نه، این دلیل تازه‌ای که تو کار اومده این مثل استثناء عنوان عبارت مرحوم آخوند. بله، الا ان نسبت حدیث رفع الناظر الى الادله الداله على بیان الاجزاء الیها نسبت الاستثناء و هو معها یکون داله على جزئیتها. این استثناء دالون بر این که جزئیت دارد مگر در حال جهل، پس اونای دیگه جزئیتشون ثابتون. استثناء اینه. حالا یه بیانی بکنیم اضافه بری در باب استثناء، در باب مفاهیم کثیرم ما یقال خود استثناء مفهوم داره. اگر گفت اکرم العلماء الا زیدن، غیر از این که اکرم العلماء میگه همه علماء یجب اکرامه او، الا زیدن هم تأکیدون بر این که اونای دیگه همه شون یجب اکرامه، بل مؤکدون للعموم، که من همه افراد رو دیدم، فقط اونی که لا یجب زیده، پس یجب همه اونها. خود استثناء نشون دهنده اینه که این حکم متمایز منحصره در این مستثناست و به اونای دیگه سرایت نمی کنه، بلکه تثبیت می کنه حکم را رو اون بقیه. یه مفهوم خاصی این استثناء داره. مرحوم آخوند در عبارتش تکیه رو این مطلب کرده. بله، همین مطلب نیاز به تکمیل داره که در حقیقت مرحوم عاشق این رو تکمیل کرده به عنوان فهم عرفی. نه، ما در باب استثناء قائل مفهوم نیستیم، به اونجا هم عموم اولیه خود اکرم العلماء است امثال اینها، ولی عرفن حالا اضافه کنیم نسبت استثناء فیفهمو از این استثناء عرفن انحصار رفع به این مستثناء به این مورد جریان براءت و بقاء الباقی علی حکمه. این فهم عرفی که ایشون اضافه کردن در این مورد، این با عبارت مرحوم آقای آخوند بهتر میسازه. این متن عبارت کفایه ما باشیم و خودمون خواسته باشیم بیان کنیم حرف صاحب کفایه رو، باید اینجور بیان کنیم سر راست، نیازه به این که حالا دلیل عموم اولیه و بعد اون که مجمل اقم الصلات که مجمل اجزا و شرایطش بیان نشده، اجزا و شرایط هم ادلش ارکب وست شد، هر کدوم کار خودش داره میکنه، نظر نداره به چیزای دیگه، اونا کاری نیست تو این مسئله. عمده دلیل استثناست که میگه این چنی بیان حرف مرحوم آخوند. ولی جواب بیان مرحوم ها شیخ هم اینه که بابا نه، تو روایت مولا آل سام هم هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. چی از کتاب الله فهمیده میشه؟ آیه وجوب الباقی؟ نه، اونجا منو قبول نداریم، به قول آقایون عرفی نیست. نه، اونجا اونی که فهمیده می شود هازا و اشباه و یعرب من کتاب الله، بله دلیل عموم ما جعل علیکم فی الدین من حرج که خودش هم امام بویسری ذکر کرد، اون کتاب الله ما جعلش. اما اگر ما بودیم و همین، همونجا این بحث می اومد، دلیل حرج آمد و مسح بر بشره رو برداشت و پس وضوی با مسح بشره نمیتونم انجام بدم، حالا باز باید وضو بگیرم با جبیره، نه تیمم کن. فقها در مورد این روایت هیچ کدوم نگفتن و اشباه و هم کذا، جاهای دیگر گفتن برو تیمم کن. فتوای بر جبیره مختص شده به یک مواردی من جمله اینجا و بعد جایی خاصی که دلیل داری، یه قاعده عام نشده، یه موارد خاصی دلیل، از اون موارد خاص میتونیم تعدی کنیم آیا این تعلیل یا نیست و امثال ذلک مورد بحثه. لذا الان توضیح المسائل بحث جوائر رو بذارید جلوتون، یکی دو مورد سه موردش فتواست بر جبیره، بقیه همه احتیاط کنه به جمع بین جبیره و تیمم، جمع کند وضو بگیرد و تیمم هم بکند. چرا؟ برای اینکه از این روایت همچین عمومی فهمیده نشد که اگر یک جز برداشته شد به عدم امکان بقیه واجبون، دلیل بشه بر اینکه بقیه واجبون. نه، در این خصوص این مورد امام فرمود هازا و اشباه و یعرب من کتاب الله، یعنی این که مسح بر بشره لازم نیست، خودتو به زحمت ننداز، خودتو به حرج ننداز، این لازم نیست، بعدم خود امام، امام دیگه و قبلش حجت، خود امام تفضلن بیان فرمود امسح علی المراره. امسح علی المراره جز ما یورخ من کتاب الله نیست، ما یورخ من کتاب الله همون نفیش. بله هازا و اشباه و یورم من کتاب الله لا حرک، یا رورف من احادیث رفع مال های علمون، یا رفع من یورف من حدیث فاو و موضوع انهم و کذا. طرف نفیش فهمیده میشه، اما اثبات ازش فهمیده نمیشه.
ما یشبهو محدوده
کجا توش دادیم؟ بله اشباهو، حالا ببینیم اشباهو، حالا ببینیم اون بحث فقهیه. الان بگذارید جلو تو مباحث فقه، جواهر قدیم دو صفحه، طهارت آجاق رضا چهار صفحه، دنبال همین بحث. تو بحث جواهر که مثل بحث گسترده است، چه اندازه میتونیم از این روایت، حالا هر چی باشه، اشباهو هر چی باشد، این حکم خاصی میشه در باب وضو، به هر اندازه که تونستید تعدی کنید، اما نه به اتکال ما جوهلن نفیشه. اینش دیگه حکم نیست. امام بیان فرموده امسح علی المراره، هازا و اشباهو، اشباهو یعنی اونی که مورد حرج شد رفع، واجب نیست. بله یورف عموم ما جوهل علیکم، این لذا ما اشباهو مال اونجاست،
محدود نیست،
اما هر جا حرج شد. کل ما کان حرجیان نلایجه، محدودم نیست و الحمدلله حالا که خیلی راحت هم شده و تون تون حرجیون ولایجه. ولی همش نفیش، اثباتش ولو امام دنبالش فرموده، ولی نفرموده که اینش هم از آیه فهمیده می شود. اون حکم اون آخر رو نفیش بر خیلی اتباع نبود، اگر چنانچه اون قسمت نبود میگفتی کل برداشته شده، وضوع از این برداشته شده، تیمم میکنم، خیلی هم به درد میخورد، خیلی راحت تر وضوع که برداشته شد بدل داره فاوت تیمم. بله همین اندازه است. مرحبا، مصادیق حرج اینه، ولی وقتی مصداق حرج شد چی؟ اونیش که مصداق حرجه واجب نیست، پس وضوع حرجی یون واجب نیست. بله اون حکم بعدی من اثبات شد، بسیاری از احکامی که از کتاب فهمیده نمیشه ولی بعد بیان میشه. پس استشهاد صاحب درره به این روایت نه مطلبی رو تکمیل نمی کنه. حالا چی باید گفت در جواب این انقول و حل این عویسه؟ انشالله فردا به یاری خدا.